بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب در ابتدای کتاب نکاح عرض کردیم 5 تا بحث در این کتاب داریم. بحث اول تعریف نکاح بود و احکامش که عرض کردیم. بحث دوم بحث ولایت ابوین بود که عرض کردیم در 3 مورد ولایت دارن، یکی بر صغیر و صغیره شد، یکی بر مجنون شد و یکی ولایت بر دختر و باکره. سومین بحثی که داریم مباحث مربوط به احکام نگاه به اجنبی است، یعنی کسی که جزء محارم انسان نیست. خوب دقت کنید، در این رابطه مسائلی وجود داره. نکته اول اینه که میدونید برای مرد نگاه به بدن زن که اجنبی باشه، محرم او نباشه، جایز نیست، حتی اگر قصد تلذذ هم نداشته باشه. منتها بحث اینه که آیا کفین تا مچ و قرص صورت استثناء شده یا نه. بسیاری از فقها فقط این را استثناء کردن، بعضی ها معتقدن که نه، تمام بدن باید پوشیده بشه. پس نکته اول اینه که مردها اجازه ندارن حتی بدون قصد به زنها نگاه کنن مگر قرص صورت و دستها تا مچ. نکته دوم که مطرح میشه، آیا عکس مسئله هم در مورد زنها وجود داره یا نه؟ یعنی آیا زنها میتونن به مردها به بدنشون نگاه کنن یا نه؟ اینجا اختلافه. بعضیا میگن بله، اون مقداری که عرفاً بیرون میذارن از بدنشون را میتونن. بعضیا میگن نه، طابق نعل به نعل. هرچی در مورد نگاه مرد به زنها گفتیم، همون اندازه هم نسبت به نگاه زنها نسبت به مردها وجود داره، که انشالله این مسئله را باید بررسی کنیم. نکته بعدی اینه، آیا دو مرد چطور به بدن همدیگه یا دو زن میتونن نگاه کنن یا نه؟ بله، اگر قصد تلذذ نباشه و عورت هم پوشیده باشه، هیچ مانعی وجود نداره، چون از یک جنس هستن. این هم یه نکته. نکته بعدی اینه، ما عرض کردیم که نگاه به نامحرم و اجنبی یه جایز نیست، منتها یه مواردی استثناء شده. مورد اول مورد ضرورته. فرض کنیم یک زنی در حال غرق شدنه. خب نه تنها نگاه کردن، بلکه لمس و نجات دادن او هم جایزه و شاید واجب در مواردی. یا نه، موردی است که جای آتش گرفته، در حال سوختنه، ما باید تماس برقرار کنیم تا بتونیم آتشی را که بر بدن اوز خاموش کنیم یا او را از داخل آتش نجات بدیم. اینجا نه تنها نگاه کردن، بلکه تماس هم مانعی نداره و مواردی که از باب ضرورت. مورد بعدی که استثناء شده و نگاه به او مانعی نداره، اون زنهایی که به سنی میرسن که دیگه میل افراد برای نکاح با اونها غالبا از بین میره. حالا در اصطلاح ما تعبیر بیاریم به پیرزنها، یا به تعبیر اصطلاحی القواعد من النساء، اون زنهایی که دیگه زمین گیرن، که در عرف میلی و رغبتی نسبت به نکاح با اونها وجود نداره. مسئله دیگه اینه که آیا زنها نسبت به بچه های غیر بالغ چی؟ آیا پوشش باید داشته باشن یا نه؟ میفرماد خوب هست اما وجوب نداره. ولو افضل اینه که بله پوشش داشته باشن، اما پوشش نسبت به بچه های غیر بالغ واجب نیست. نکته بعدی اینه که آیا کسی که قصد ازدواج با یک زن را داره، میتونه به صورت او یا به دستهای او یا به موهای او نگاه کنه یا نه؟ یا اون چی که به عنوان حسن یک زن به حساب میاد، میشه به اونها نگاه کنه یا نه؟ میفرماد بله میتونه، منتها قصد ریبه و لذت نباید داشته باشه. سوال عکسش چی؟ آیا زنی که یک نفر برای خواستگاریش اومده، این میتونه به او نگاه کنه به بدن او یا نه؟ اینجا بعضی ها معتقدن که بله، اما جمعی از فقها ها معتقدن که نه، مرد میتونه به زن نگاه کنه اما زن نمیتونه به مرد نگاه کنه. نکته آخر اینه، آیا زنهایی که مسلمان نیستن و پوشش کافی ندارن، نگاه به بدن اونها چه حکمی داره؟ مورد بعدی، زنهای مسلمانی که اهل رعایت نیستن ولو بهشون هم تذکر داده بشه کار خودشون رو انجام میدن. حالا اگر به موی اونها یا به دست اونها بدون قصد نگاه بشه چه حکمی داره؟ ایشون میفرماد هیچ مانعی نداره، جایزه، منتها باید قصد ریبه و لذت نباشه. این مباحث سوم از مباحث مربوط به کتاب و نکاح تا مستند مسائل رو خدمتتون عرض کنیم. احکام النظر، احکام نگاه کردن. لا يجوز للرجل النظر الى بدن الاجنبيه، جایز نیست برای مرد نگاه به بدن نامحرم، ولو من دون تلذذ، ولو قصد لذت نداره، منتها استثناء کرده ان واستثنا جمع من الفقها، جمعی از فقها استثناء کردن از مصادیق نظر، از نظر به بدن اجنبی استثناء کردن الوجه والکفین، دست ها تا مش، این کف را و صورت را. عکس مسئله چی؟ زنها به مردها و فی جواز نظر المرأت الى الرجل خلافون، در این که آیا زن به مرد میتونه نگاه کنه به بدنش اختلاف وجود. و یجوز لکل من الرجل والمرأة النظر الى بدن مماثله، زن به زن، مرد به مرد مانعی نداره به جز عورت. جایز برای هر کدام از مرد و زن نگاه به بدن همجنس خودش به جز عورت، منتها و استثناء شده از حرمت نگاه به نامحرم دو مورد، یکی در حالت ضرورت و یکی نسبت به زنانی که به سنی رسیدن که دیگه میل به ازدواج با اونها وجود نداره. لذا می فرماید استثناء شده از حرمت نگاه به اجنبیه، یکی استثناء شده حال ضرورت مثل نجات دادن از غرق شدن، من الغرق والحرق، از سوختن داره میسوزه و امثال اینها، جانش در خطره، حالا زلزله اومده، آواری روش اومده، ما میخوایم درش بیاریم. فانه یجوز النظر، نه تنها نگاه جایزه، بل لمس ایزن، حتی تماس بدنی هم برای حفظ جان او مانعی نداره. این یک مورد. دوم، همانطوری که استثناء شده نگاه به القواعد من النساء، زنهای زمینگیر، پیر زنها، میل به ازدواج با اونها دیگه وجود نداره، و همچنین دخترهایی که به سن بلوغ نرسیدن و الصبی غیر البالغه. ولا يلزم على المرأة التحجب من الصبي، بر زنها لازم نیست حجاب بگیرن و پوشش داشته باشن نسبت به بچه های غیر بالغ، و این کان ذلك افضل، اگرچه مستحب هست. و يجوز لمن اراد التزوج بامرأة النظر الى وجهها، جایز است برای کسی که قصد داره ازدواج کنه با زنی، چی جایزه؟ النظر الى وجهها، فاعل یجوز، نگاه به صورت زن و به کفه‌ها و شعرها، دستهاش، موش و محاسنش، اون جایی که زینت به حساب میاد. زن به مرد چی؟ و فی نظر المرأت الى من تريد الزواج بهی قول بالجواز، بله یه قولیه که اشکالی نداره زن هم نگاه کنه به اون مردی که قصد ازدواج با او رو داره. و یجوز النظر الى غیر المسلمه، اشکال نداره یکی هم نگاه به غیر مسلمان و هر زنی که ولو مسلمان باشه، کل امرأت لا تنتهی اذا نهیت، تأثیر نمیپذیره، نهی یا قبول نمیکنه وقتی بهش نهی میشه، اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنی نمیپذیره، منتها میفرماید جایز نگاه به غیر مسلمان و هر زنی، و همچنین فرق نمیکنه القواعد من النساء و السبیت غیر البالغه، منتها به شرط عدم تلذذ، قصد لذت نباید باشه. این مباحث مربوط به احکام نگاه. حالا مستند این مباحث چیه؟ مسئله اول در مورد نگاه به بدن اجنبی است. خوب دقت کنید، ما اجمالا میخواییم بحث کنیم حالا چه مقدار جایزه کار نداریم، این را بعد بحث میکنیم. چرا نگاه به بدن نامحرم حرامه ولو قصد لذتم نباشه؟ میفرمادی جز مسلمات فقه، چون هم از آیات قرآن استفاده میشه، اجمالا که باید پوشش داشته باشه. چرا؟ چون یک جا در آیه میفرماید ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، زنها باید خمار خودشونه، این روسریهای بلند خودشون را بذارن روی جیوب خودشون. جیوب جمع جیبه، این گریبان را میگن،
این دور گلو را میگن. پس معلوم میشه که روی سرشون را که میپوشونه، دور گلو را هم باید بپوشونن. پس اجمالا دلالت میکنه برای اینکه پوشش لازمه. دلیل دیگه آیه داریم که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، میگه آشکار کردن زینت بر زنان جایز نیست، نمیتونن بدنشون را نشون بدن مگر بر همسرانشان، الا لبعولتهن. بنابراین پس نمیتونن آشکار کنن بدن خودشون را بر دیگران. سوال، ما داریم از این طرف مسئله را بررسی میکنیم که مردها میتونن نگاه کنن یا نه. آیه میگه اینا آشکار نکنن. خب حالا اگه رعایت نکردن، آشکار کردن، ایشون میگه درست آیه نگفته که مردها نگاه نکنن، اما به دلالت التزامی عرفی دلالت میکنه وقتی میگه شما یه زن این کار را نکنید، یعنی شما یه مردها حق ندارید نگاه کنید. لذا میتونیم از این آیه هم استفاده کنیم. سوال، آیا آیه دیگری هم داریم یا نداریم؟ بعضی ها خواستن از آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم استفاده کنن. آیه میگه پیغمبر به مؤمنین بگو که چشمان خودشون را غض کنن و ببندن. بعضی ها خواستن بگن خب این آیه هم دلالت میکنه که نگاه به نامحرم حرامه. ایشون میفرماد از دو جهت قابل قبول نیست. یک، اولین سوالی که مطرحه اینه که آیا منظور از غض مراد آیا زناست یا نه نگاه؟ بعضی ها معتقدن این مرادش اینه که مرتکب عمل زنا نشید، پس ربطی به ما نداره. ثانیاً منظور از کلمه غض اگر نگاه هم باشه، چه نگاهیست؟ نه نگاهی که بار اول اتفاق میفته. منظور اینه نگاهتون را ادامه ندید، استمرار نبخشید، چون طمع پیدا میشه. لذا نگاه اول منظور نیست. شاید منظور قرآن اینه که طمع در ادامه و استمرار نگاه نداشته باشه، پس ربطی به بحث ما نداره. لذا ایشون میفرماد از آیات قبلی استفاده میشه این مسئله، اما از این آیه استفاده نمیشه. پس اجمالا میتونیم پوشش را استفاده کنیم، منتها آیا تمام بدن یا بخشش استثناء شده، ان شاء الله مستند دو خواهیم خوند که نسبت به صورت و دستها تا مج دلیل داریم که استثناء شده. مستند یک را ملاحظه کنید. اما حرمت النظر الى بدن الاجنبی، اما اینکه حرام است نگاه به بدن زن نامحرم اجمالا ولو قصد لذت هم نباشه، حرامه. فهو من واضحات الفقه، جز مسلمات و واضحات. چرا واضحه؟ به دلیل اینکه ممکن است استفاده کنیم حکم حرمت را از آیه قرآن ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، این اولا، و ثانیا از اون روایاتی که انشاءالله میاد که صورت و کفین را از حرمت آشکار کردن استثناء کردن. خب از اون روایت چی استفاده میشه وقتی میگن صورت و دستها تا مچ استثناء شده؟ معلوم میشه که پوشش واجب بوده و حرام آشکار کردن که این دو مورد استثناء شده. و همچنین و غیر ذلک من الروایات الوارده فی الموارد المتفرقه، مجموعه روایاتی که در جاهای مختلف آمده که پوشش استفاده میشه. این یک آیه. دوم، و همچنین استفاده میشود حکم حرمت از آیه قرآن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. فإن حرمة الإبداء أمام الغير، ممکنه بگید خب این میگه شما زنها بدنتون را آشکار نکنید، ما بحثمون اینه مردها میتونن نگاه کنن یا نه. میفرماد حرمت آشکار کردن در مقابل دیگران وقتی میگه حرامه، این عرفاً مستلزم اینه که نگاه مردم به او حرامه. لذا میفرماد تستلزم عرفاً حرمت نظره، میخواد بگه شما مردا هم نمیشه نگاه کنید. منتها سوال، ولا یبدین زینتهن یعنی چه؟ زینتشون را آشکار نکنن. دو تا احتمال است. یک، مراد از زینت یعنی محل زینت را آشکار نکنن. دوم، یعنی خود زینت را آشکار نکنن. اگر محل باشه که خود بدن، پس آیه میگه بدن را آشکار نکنید. خب اگر نه خود زینت باشه، میفرماد وقتی قرآن بگه انگشتر را که زینت آشکار نکنید، یا گردن بندی را که زینت آشکار نکنید یا علنگویی را که زینت آشکار نکنید، خب به طریق اولا محل زینت را نباید آشکار کرد. لذا می فرماید فرقی نمی کنید چه اون چه که بعضی از مفسرین گفتن مراد از زینت محل زینت باشه که خیلی روشنه، اگرم خود زینت باشه از قیاس اولویت استفاده می کنیم. لذا می فرماید فَإِنَّ حُرْمَةَ الْإِبْدَاءِ اَمَامَ الْغِيْرِ تستلزم و عرفن حرمت نظره. منتها سؤال اینه والمراد به زینت چیه؟ منظور از زینت اگر مواضع و محل زینت فالامر واضح، پس آیه میگه بدنتون را بپوشونید. و این کان نفسها، اگر نه بگید مراد خود زینته، خود تلاس. بنابراین فحرمت و ابداعها، حرام بودن آشکار کردن زینت، لازم دارد که ابداع و آشکار کردن محل زینت هم حرام باشه. چرا؟ بل اولویت العرفیه، با قیاس اولویت. سوال، آیه دیگه هم داریم میگه بله، ولی استدلال بهش اشکال داره. و اما استدلال به قول خداوند متعال قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم فقابل للتأمل، استدلال قابل اشکال. چرا؟ به خاطر اینکه یک، غض بصر به معنای ترک نگاه مطلقا و رأسا نیست، نمیگه مطلقا نگاه نکنید. پس به چه معناست؟ بل به معنا عدم طمع فی الشی، طمع در چیز نداشته باشید، نگاهتون نگاه استمراری نباشه. و جعل او مقفولا، میگه اگر نگاه کردید دیگه نگاهتون رو بهش خیره نشید، مقفولا قرارش بدید، نه اینکه مطلقا نگاه نکنید. ثانیا الا انه قد یقال، ممکنه گفته بشه اصلا مراد از غض البصر چیه؟ مراد غض البصر ان خصوص الفروج، نسبت به فرج، یعنی زنا نکنید. دلیلتون چیه؟ به قرینت سیاق. شما مجموع آیات قبل و بعد را ملاحظه کنید میفهمید که مراد امر زناه و هیچ ارتباطی به بحث ما نداره که مسئله نگاه به اجنبیه. و اما مسئله بعدی، ما اجمالا ثابت کردیم که نگاه به نامحرم حرام. سوال، آیا از مجموعه بدن زن مواردی استثناء شده یا نه؟ میفرماید بله، بعضی از فقها دو مورد را استثناء کردن، یکی صورت و یکی کفین را. دلیل مسئله چیست؟ میفرماید دلیل مسئله روایات. یه روایت از فضیل نقل میکنن که به خوبی این روایت دلالت میکنه بر این که کفین و وجه استثناء شده. منتها یه مسئله وجود داره و اون اینه که از این ادله‌ای که ما انشالله خواهیم خوند استفاده میشه که زن حرام است بدن خودش را نمایان کنه به استثنای صورت و دست ها تا مچ کفین. سوال اینه، بحث ما پیرامون آشکار نکردن زن نیست، بحث اینه اگر در هر صورت آشکار شد مرد میتونه نگاه کنه یا نه. میفرماد وقتی آیات و روایات دلالت کردن بر اینکه ابداع و آشکار کردن بر او حرامه، به دلالت التزامیه میخوان بگن که نگاه مردم به او جایز نیست. لذا میفرماین از روایات پس میتونیم استثناء بکنیم یکی وجه را و یکی کفین را. ملاحظه کنید مستند دو را. اما استثناء وجه و کفین لدا جمع من الفقها، نزد بعضی از فقها، فلعدت وجوه، چند دلیل داره. نذکر منها، چند تا رو ذکر میکنیم. یک، تمسک به روایت صحیحه فضیل. راوی میگه فضیل من سوال کردم از امام صادق علیه الصلاه و السلام ان الذراعین من المرأه هما من الزینه التي قال الله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. من سوال کردم که آیا این دست زنها تا مرفق که بهش یک ذراع میگن، دو دستش میشه ذراعین، معلوم بوده در اون موقع هم زنها ملاحظه نمیکردن، ملاحظه نمیکردن، گاهی از اوقات دستاشون بیرون میومده. سوال کردن از امام آیا این ذراعین جز همون زینت حساب میشه که خداوند در قرآن میگه ولا یبدین زینتهن؟ نه. امام میگه بله. بعد امام بیان میکنه و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. پس معلوم میشه اون چرا که خمار روسری های بلند می پوشونن این جزء زینت. لذا امام میگه مادون خمار جزء زینته، یعنی اون چرا که خمار می پوشونه، صورت رو که نمی پوشونده، پس معلوم میشه جزء زینت نیست، بنابراین آشکار کردن او اشکال نداره. سوال، خوب روایت میگه آشکارش بکنه، اما نگفته که توی مردم میتونی نگاه بکنی. ایشون میخواد بگه شاید به دلالت التزامی بتونیم ثابت کنیم. حالا که بزن میگه تو صورتت را یا دستهاتو تا مچ میتونی آشکار کنی، عرف میفهمه منظور اینه که مردها هم میتونن نگاه کنن. لذا میفرماید روایت اینه، سوال کردم از امام صادق در مورد ذراعین، که ذراعین از کی؟ از زن. هما من الزینه، آیا اینم از مصادیق زینته؟ اون زینتی که خداوند در قرآن خودش فرموده ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، قال امام فرمود بله، و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. ما دون السوارین اگر علنگو بزنن، اون چه که ما دون او باشه نه فوق او، پس اون چه که فوق دیگه جز زینت نیست، اشکار نداره آشکار کنن. لذا میفرماد فان الوجه لا یستره الخمار. نسبت به این که امام میگه مادون خمار از زینته، هرچی که خمار او رو بپوشونه درسته، خمار گردن را میپوشونه، روسری های بلند بوده، حالا امروزه تبدیل به چادر شده، اما مسلمه که دور گردن را میپوشونده و سر را، صورت رو نمیپوشونده خمار. لذا بنابراین پس وجه را خمار نمیپوشونده، پس این استثنا شده. نسبت به کف هم تعبیر میارن به فوق سوار، بالای علنگو، لا دونه، زیر نیست. بنابراین پس این روایت دلالت میکنه بر جواز ابداع هم وجه و هم کفین، هر دو جایز. سوال، زن میتونه آشکار کنه، مردم میشه نگاه کنه، الا اینکه میگه درسته، منتها استدلال با این روایت تمام میشه با زمیمه کردن یک مقدمه دیگری، احتیاج داریم به اضافه کردن مقدمه دیگر. اون مقدمه چیه؟ و اون اینه که ان جواز الابداع یستلزم جواز نظر الغیر. وقتی که روایت میگه توی زن میتونی صورتت را آشکار کنی، مستلزم اینه که دیگران هم و اجنبی هم میتونه به این زن نگاه کنه. منتها ممکنه کسی بگه نه، ما این ملازمه را قبول نداریم، وقت ترفض الملازمه المذکوره، ممکنه که بگیم نه این ملازمه رو دور بندازیم، نه همچین ملازمه ای نیست، زن میتونه آشکار کنه، اما این معناش این نیست که مرد میتونه نگاه کنه. میگه دلیلش هم اینه که مردها واجب نیست بدن خودشون، لذا آستین کوتاه میپوشن، اما این به معنای اینه که زن میتونه به دستش نگاه کنه یا به سینه اش نگاه کنه، و لذا یجوز للرجل عدم ستر بدنه. از اون طرف درسته، دلیل میگه مرد لازم نیست بدن را بپوشونه، اما من دون استلزام ذالک لجواز نظر المرأه الیه، اما این مستلزم این نیست که بگیم بله اجازه داره زن به بدن مرد نگاه کنه، لذا ممکنه بگیم همچین ملازمه ای وجود نداره. این یک دلیل. دوم، تمسک بکنیم به روایت زراره از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل، این روایت در مورد این آیه قرآن الا ما ظهر منها، که امام فرمود مانعی نداره الا ما ظهرم، مگر اون چی که از زینت آشکار میتونن نشون بدن. خب چیه؟ امام تفسیر کرد گفت مراد از قال از زینت الظاهره، مراد از زینت ظاهری که قرآن میگه اشکال نداره، الکحل والخاتم، سرمه و انگشتر. خب وقتی که میگه اشکال نداره انگشتر یا سرمه ها آشکار بشه، پس معلوم میشه سرمه در صورت و انگشتر در دست هاست، لذا دست ها و صورت آشکار شدنشون مانعی نداره. البته اینجا دو تا مشکل وجود داره، به یه مشکلشون اشاره کرده. خب روایت درسته، میگه کحل، سرمه، سرمه اطراف چشمه، شاید بگیم نهایت چیزی که دلالت میکنه بر این که آشکار شدن چشم ها اشکال نداره، اما اینکه بتونیم تمام صورت را ثابت کنیم با این روایت مشکل، مگر اینکه با قرینه روایاتی دیگه مجموعه صورت را ثابت کنیم. نکته دوم، این روایت هم مثل روایت قبلی میگه زن میتونه آشکار کنه، اما آیا مردم اجازه داره نگاه کنه یا نه؟ میفهمند مگر اینکه دوباره از راه ملازمه بخوایم وارد بشیم. منتها اگر این ملازمه را قبول کردیم خب فبها، ولی اگر این ملازمه را قبول نکردیم نمیتونیم از این روایات ثابت کنیم که آشکار کردن این موارد جایزه و از اون طرف مرد میتونه به زن نگاه کنه. لذا میفرماید دلیل دوم تمسک به روایت زراره است از امام صادق الا ما ظهر منها قال. امام در تفسیر روایت فرمود از زینت و ظاهره الکحل والخاتم. خوب کیفیت استدلالم روشنه. لذا میفرماید و دلالتها علی جواز ابداع الوجه والکفین فی الجمله واضحه. دلالت روایت بر این که میشه زن صورتش را و کفینش را آشکار کنه فی الجمله واضحه، اجمالا میگه بله. حالا چه مقدار از صورت را دیگه نگفته، اما سرمه اطراف چشمه، انگشتر هم خود طبیعتا داخل انگشتاست، اجمالا گفته میشه. اما حالا تا کجا دست را میشه درست اشاره نکرد، اما اجمالا معلوم میشه. پس صورت و دست ها اشکالی نداره. میگه همون اشکال قبلی اینجا هم وارده، الا اینکه یرد علیها ما یرد علی صحیحه سابقه. همون اشکالی که بر روایت قبلی شد بر اینجا وارد میشه. زن میتونه آشکار کنه، ما بحثمون اینه مردها هم میتونن نگاه کنن. این اولا. ثانیا این روایت مشکل سندی داره. لذا میفرماد الا اینکه وارد شده بر روایت آنچه که وارد شده بود بر روایت قبلی از اشکال که ملازمه نیست، ثانیاً مضافاً به این که سند این روایت مشتمل بر شخصی است به نام قاسم ابن عروه و ایشون هم مجهول الحال الذی لم تثبت وثاقته، وثاقت قاسم ابن عروه ثابت نشده. پس این دو دلیل، دلیل دیگر هم داریم که به حول قوه الهی در جلسه بعد عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.